ورود فناوری های نو قاعدتا باید به این مسائل باز تعریف بشه.
بله.
تو همین اصل ما میتونیم مسیر جدیدی رو برای هر مقوله‌ای که فکر میکنیم ارتباط مشترک داریم باز.
و در کنار همینا بحث صادرات خدمات فنی مهندسی از توی ایران هم میتواند یکی از این زمینه‌ها باشه، درسته؟ چون تو این سالا فکر میکنم این مسئله تداوم داشته.
ببینین، تداوم در تمامی زمینه‌ها از جمله مقوله صادرات خدمات فنی مهندسی وجود داشته، اما این قاضی بنده تجارت بین دو کشور نیست و ما باید تلاش بکنیم زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری‌های مشترک، زیرساخت‌های تولیدات مشترک رو فراهم کنیم که یکی از این مسائل زیرساختی ما مسئله FATF و مسائل بانکیه. اگه ما مسائل بانکیمون رو حل بکنیم و روابط تجاری بین الملل، میتونیم قاعدتاً این حجم تجارتمون رو به صورت تصاعدی افزایش بدیم.
و در زمینه فرهنگی چطور خانم دکتر؟ چه زمینه‌های همکاری وجود داره؟
ببینید، ما همطور که عرض کردم خدمتتون زبان مشترک
بله،
داریم.
بله.
این زبان مشترک یکی از ابزارهای اصلی مسائل فرهنگیه. تازه در بعض زمینه‌ها ما غذاهای مشترک هم داریم. غذا و زبان دو رکن اصلی هستن برای ایجاد تفاهم و کارهای مشترک. ما به نشستی که در ایران با سفیر تاجیکستان داشتیم پیشنهاد دادیم که ما میتوانیم محصولات مشترک فارسی زبانها را تولید بکنیم.
بله بله.
و با همدیگه وارد بازارهای جهانی شیم، چه از نظر محصولات فرهنگی چه محصولات تجاری. قاعدتا یکی از زمینه های فعالیت های ما روی مسئله محصولات مشترک خواهد.
و خانم دکتر، یه نکته هم که حالا شما مطرح کردین بحث میزان تجارت در واقع دو کشور هستش. آیا زمینه های افزایش حجم این تجارت الان وجود داره و چه تفاهم نامه هایی میتواند در این سفر به امضا برسد که این حجم رو افزایش بده؟
ببینیم، حجم تجارت ما در سالی که گذشت، این که چند روزی از این سال گذشته
بله.
و وارد سال جدید شدیم، به 400 میلیون دلار نمیرسه و این زیبنده نیست. باید تلاش بکنیم بر اساس یک بررسی و برنامه ریزی دقیق. الزاماً تفاهم نامه ها جوابگو نیستن. ما باید بررسی های کارشناسی انجام بدیم در هر مقوله‌ای که قرار وارد شیم. باید قبلش واقعا نشسته کارشناسی بین افراد نخبه دو کشور صورت بگیره تا ما مسیر رو به بیراه ندیم.
بله، سپاسگزارم.
بعد ورود بکنیم. خواهش میکنم.
ممنون از همراهی شما خانم دکتر. سپاسگزاری با شما. خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا.
خب درباره این سفر رئیس جمهور به تاجیکستان خوب اشاره کنم که به گفته وزیر امور خارجه یعنی آقای دکتر عراقچی در سفر رئیس جمهور کشورمان به تاجیکستان نشسته اقتصادی و تجاری بین بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار و حدود 20 یادداشت تفاهم در حوزه‌های مختلف امضا خواهد شد. امیدواریم که امضای این تفاهم نامه ها منجر به افزایش همکاری شود. یه اصلی هم هست تو اقتصاد دیگه، میگه تسری پیدا کردن. امیدواریم که این مسئله در واقع شاهدش باشیم. بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اگر خیلی از در واقع کتاب‌های اقتصادی جهان رو شما مطالعه کنید در عصر امروز به این موضوع تسری خیلی اشاره دارن و میگن که باید قراردادها به گونه‌ای تنظیم شود میان دو کشورها و تفاهم‌نامه‌ها به شکلی هم به امضا برسد که ما شاهد تسری همکاری به حوزه‌های مختلف در میان اون دو کشور باشیم. امیدواریم که در مورد ایران و تاجیکستان هم بیش از گذشته این شکل تسری همکاری‌ها در واقع رخ دهد. خب افزایش 10 میلیون لیتری تولید بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد تولید بنزین در فاصله ماه‌های شهریور تا پایان آذر امسال با انجام برخی اقدام‌های فنی بیش از 10 میلیون لیتر افزایش یافته است. افزایش تولید روزانه بنزین کشور به ترتیب در پالایشگاه اصفهان، پالایشگاه امام خمینی شازند، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه تبریز، پالایشگاه تهران، پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پالایشگاه شیراز و پالایشگاه نفت لوان بوده است. خوبه که در واقع ما شاهد این افزایش تولید بنزین بودیم، ولی از آن طرف هم خوب هستش که به شکلی در مصرفمون تجدید نظر کنیم. به هر صورت ما به این مدیریت مصرف به ویژه در حوزه سوخت و انرژی به شدت نیاز داریم. به ویژه این روزایی که هوا آلوده است تا جایی که میتوانیم بجن که بیایم توی خیابون‌ها و بنزین بسوزونیم سعی کنیم در خانه بمانیم و اینقدر خودمون رو در معرض انواع و اقسام آلودگی‌ها قرار نده. و یک خبر خوب در حوزه کشاورزی و بودجه کشاورزی در سال آینده. رئیس کمیسیون کشاورزی گفته در بودجه 1404 خوشبختانه برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی ایران بیشترین اعتبارات به کشاورزی اختصاص یافته و با اینکه دست ما در بودجه است اما در بخش کشاورزی افزایش یافته و حدود 200 همت برای حوزه‌های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شده، به طوری که بر اساس قانون به محض برداشت گندم و تحویل به دولت پول آن را پرداخت می کند و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در پرداخت گندم وجود ندارد. یه اتفاق خوب که می تونه دلگرم کنه بسیاری از کشاورزان کشورمون رو. و از آن طرف هم فراموش نکنیم که ما در کشاورزی مزیت نسبی داریم که می تواند این سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی آورده های زیادی برای کشور داشته باشه. خب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور معافیت مالیاتی واردات طلا، پلاتین و نقره به صورت خام را ابلاغ کرد که بر این اساس اعتبار این مصوبه تا اول آذر ماه سال 1404 خواهد بود. خب رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه قیمت ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن قابل پیش بینی است گفته از تفکیک وزارت راه و شهرسازی شدیداً استقبال می‌کنیم. خب یه زمانی بحث تلفیق بود، حالا بحث تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی. در این باره میخوایم گفتگو کنیم با رئیس انجمن انبوهسازان استان تهران، یعنی مهندس ایرج رهبر. سلام و عرض ادب آقای رهبر. به برنامه خط اقتصادی خوش آمدید.
جناب آقای فرخی عزیز، من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت همکاران شما و شنوندگان خوبتون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از همراهیتون. آقای رهبر، شما دو موضوع رو بهش اشاره فرمودید. اول اینکه عنوان کردید قیمت ساخت واحدهای مسکونی در نهضت ملی مسکن قابل پیش بینی نیست. دلیل این مسئله و غیر قابل پیش بینی بودنش چه است؟
ببینید، خب شما اقتصاد کشورمون رو می‌بینید که
بله،
تورمی هم که درش اتفاق میفته خبر دارید.
بله.
به هر حال هر چقدر زمان بگذره و طولانی بشه،
بله،
این مسئله تورم تاثیرگذار در مسائل ساختمانی، دستمزدها و کار ساخت و ساز هست. خیلی این مسئله بعید به نظر نمیرسه و به همین دلیل من عرض کردم که چون ما نمیدونیم که مسئله تورم به چه صورت اتفاق میفته، پس بنابراین قابل پیشبینی هم نخواهد بود قیمت تموم شده اینا و زمانش هم معلوم نیست که قرار احسان برسه. چون به هر حال الان میدونی شرایط خیلی سخت شده و همکاری ارگان هایی که باید در این زمینه کمک بکنن تا این پروژه در واقع حرکت داشته باشه، فعال باشه، عزیزان ارگان های مثلا تامین منابع مالی که بانک ها باشن به هیچ وجه همکاری نمی کنن و الان ما مشکل اصلیمون همین تامین منابع مالی هست که به همین علت طولانی میشه پروژه و مسئله قیمت هم خیلی قابل تشخیص نیست.
و در کنار این مسئله عنوان کردید که در واقع انجمن انبوهسازان استان تهران از تفکیک این دو وزارتخانه در واقع استقبال میکنه. در این استقبال چه هست؟ مزایاش برای حوزه ساخت و ساز کشور چه خواهد بود؟
ببینید، خب این دو تا وزارتخانه قبلا خب از هم
بله،
مفک بودن و جدا بودن و وقتی که اقام شدن دیگه حجم کاری وزارتخانه ها رو دوستان ما در مجلس نشان دیده بودن که حجم کاری وزارت راه و وزارت مسکن بسیار بسیار حجم بزرگیه. شما ملاحظه بفرمایید بنادر، فرودگاه ها، تشتیرانی، در واقع مسئله راه هم ریل و امثال اون همه برمیگرده توی وزارت راه.
بله.
و کار بسیار بسیار مشکل و هزینه بری هست و در واقع نیروی انسانی و رسیدگی و خیلی زیادی میخواد. و در کنار اون مسکن که پاشنه آشیل در واقع هر نظامی هست، چون بالاخره مسکن یه چیز طبق قانون اساسی بود که میگه باید دولت موظف است که برای شهروندان خودشون، جمعیت جامعه خودش، مسکن تدارک، مسکن مناسب.
بله.
و این یه کار بسیار بزرگی هست که الان شما ملاحظه فرمایید 1 میلیون واحد مسکونی رو مجلس مکلف کرده دولت رو که باید در سال بسازه. خب ما میبینیم که این 1 میلیون واحد مسکونی بعد از این 2 سالی که گذشته عملیاتی نشده که
بله،
خیلی خیلی هم پایینه در حجمی که داره ساخته میشه. پس بنابراین ما میگیم خب معلومه این وزارت خونه از نظر رسیدگی
درگیره. بله.
مشکله. بله. باید حتما این تقسیم کار بشه تا بتونن این وزارا بتونن برسن.
آقای رهبر، با توجه به اینکه سالهاست شما تو این زمینه هم فعالیت دارید، آیا زمانی که قرار این دوتا وزارتخونه در واقع تلفیق شد، اون موقع در واقع دستندرکاران و دوستان انبوهساز و حالا بگوییم انجمن شما مشورتی نداد، نگفت که آقا این کار درستی نیست با توجه به حجم این دوتا وزارتخونه میتواند؟
متاسفانه ببینید آقای فرخی، نه اینکه اون موقع مشورتی نتونست بده کردی، نخواستم که بدن و الانم که دارن تصدیق میشن یا میخوام مثلا مفک بکنن، حتی یه سوال هم از ما نکردن که ما تو رسانه ها فقط میگیم نظر خودمون رو اعلام میکنیم. نه نیومدن بشنن یه جلسه با ما بشنن خود مجلسی ها یا کسانی که دلایلی که شما میگید تصدیق بشه چی هست، چرا میگید، ما با عدد و رقم بهشون ثابت بکنیم که اولا کار اشتباهی بود که اون موقع مطالعه نشد، نه مشورتی از ما خواسته شده نه از کارشناسان دیگر. و ببینید مجلسی ها که خودشون کارشناس نیستن، شما یه کمیسیون عمران دارید که تو کمیسیون عمرانتون هم تازه ممکنه 50% اعضای کمیسیون عمران تو رشته ساختمان به قول معروف سر در
سابقه داشته باشن و فعالیت کرده باشن،
ولی بقیه همچین تخصصی ندارن نه در سن علنیشون. فقط الان شما ملاحظه بفرمایید بعضی از نمایندگان محترم میگن این هزینه بره، هزینهش زیاد میشه بخواد تفکیک بشه، در صورتی که ما با الانم که ادغام کردیم نیرو انسانیمون کم نشده، فقط یه وزیر اومده در کنارش 4 تا معاونت اضافه شده، حالا این ساختموناشون هم که در واقع ادغام شده و الان ما میتونیم همین مسئله رو دوباره برگردیم بدون هیچ گونه هزینه ای، در صورتی که شما باید مسئله اصلی که مسئله ملی و مسئله در واقع پیشرفت رشد اقتصادی کشور و نیازمندی های مردم رو بسنجید، ببینید در مقابل اون هزینه اینا چه ارزشی داره،
بله.
هزینه چقدره که باید ما انقدر سنگشو به سینه بزنیم.
بله. آقای مهندس رهبر، من با توجه به اینکه گفتیم که قیمت واحدهای نهضت ملی مسکن قابل پیش‌بینی نیست و با این جمله به هر صورت بخشی از جامعه دوباره فکر میکنه که خانه‌دار شدن بیش از گذشته به رویا تبدیل شد و دیگه باید در خواب ببینه خانه‌دار شدن رو، یه سوالی از شما دارم. تو این سالها کارشناسان نظرات مختلفی در این باره داشتن. برخی ها میگن که ما توی بحث مسکن کمبود داریم و این کمبود باعث افزایش قیمت مسکن شده، اما بخش دیگری میگویند نه، به خاطر هجوم سرمایه ها به بخش های مثل مسکن و عدم فعالیت در حوزه تولید هستش که این باعث در واقع شاهد چنین حبابی در مسکن بودیم. نظر شما به عنوان یک انبوهساز چه است؟ کدام یک از این دو نظر رو قبول دارید؟
ببینید هر چیزی، هر کالایی
بله.
که عرضه و تقاضاش به تعادل نرسه و به هم نزدیک نشه، اگر عرضمون تقاضامون از عرض پیشی بگیره، مسلم بدونید که افزایش قیمت درش اتفاق میفته، نه در مسکن، در کالای معمولی روزمره معمولی که مردم باهاش در کار دارن، مثل مرغ و تخم مرغ و امثال اون و یا کالای وسایل خونه. هر چقدر ما بتونیم این تعادل رو برقرار کنیم، نزدیک بکنیم عرضه و تقاضا رو و رقابتی بکنیم، این مسئله در ثبوت قیمت در واقع کالا یا مسکنی که الان ما داریم صحبت میکنیم موثر خواهد بود.
یعنی شما متقاعد کمبود داریم ما تو بحث مسکن؟
100% بدونید کمبود داریم. ببینید ما اگر هم بعضی از دوستان میگن ما 2,500,000 واحد اضافه داریم فلان داریم، اینا توجه به این مسئله ندارن که واحدهایی که اضافه داریم اون واحدات هیچ گونه تناسبی با این اقشاری که الان ما داریم براشون مسکن میسازیم و مسکن حمایتی میسازیم هیچ تناسبی نداره. بعضی ها در ویلاهای مثلا بعضی از عزیزانی که در جاهایی که برای هر سال یکی دو بار برن استفاده میکنن ویلاها را ساختن، اونا جزء آمار میاد، یا واحدهای زیارتی که بعضی ها در شهرهای زیارتی دارن اونا باید به حساب میاد که اونا الان هر کسی برای خودش ساخته و به هر حال برای نیاز خودش هست. و بعضی هم درست میگن که ما اون زمانی که بانک ها در واقع بنگاهداری میکردن متاسفانه اون مسئله سرمایه داری که الان شما فرمودید ما باید سمت سوی مصرفی بریم که نرفتیم، این سرمایه داری یا بخش بزرگی از واحدامون که بانک ها ساختن اغلب اونا الان دارن و دنبال این هستن که اضافه قیمت در واقع تعلق بگیره بهش که اون سود افراد پسندازهایی که دارن، خورده پسندازهایی که دارن باید بهشون سود برداخت بکنن، که الان مثلا فکر بکنید که فرض کنید که 20% مثلا به خورده پسندازدارها یا خورده پسندازگذارها باید اینا سود بدن، اینا اومدن از پولشون چیکار کردن؟ در کار ساخت و ساز استفاده کردن، گفتن این بهترین سرمایه گذاری هست. خب وقتی که این کارو میکنم با کارمزدشون که حساب بکنی حتما باید سالانه در بخش مسکنی که سرمایه گذاری کردن بانک ها بیش از 30% 35% سود داشته باشن. پس بنابراین هیچ وقت اینا راضی نمیشن که با قیمت مسکن یا ثابت بشه یا افت بکنه، به دلیل همون مسئله که در واقع جوابگوی مردم باید باشن، پس اندازاشون رو باید در واقع جواب بدن. پس بنابراین ما اولین کاری که عزیزان ما در این دولت کردن و دولت قبلی هم به حال معروف مطرح بود ولی زورشون نرسید، که بانک‌ها از بنگاهداری در واقع دست بکشن و همین مسئله الان ممکنه اتفاق بیفته و به بازار رقابتی برسه. یه مقداری در الان شما میبینید که 7-8 ماه هست که مسئله مسکن راکت شده، یعنی قیمت ها بالا نرفته،
درسته،
برخی از قیمت ها هم پایین اومده. این به همین دلیل هستش که الان بنگاهداری بانک ها متوقف شده و بانک ها هم الان به خاطر اون که افزایش سرمایه، به خاطر افزایش قیمت همون واحدهایی که ساخته بودن محسوب میکردن به حسابشون و تراز بانکیشون رو میزون میکردن، الان دیگه نمیتونن اون تراز بانکیشون و الان میگن بله. ما ناترازی بانکی داریم.
بله.
و اینو هم فکر میکنم اگه ما بتونیم کنترل بکنیم خیلی از مسائل حل میشه. خب با رشد جمعیتی هم که ما داریم،
درسته،
و الان 40% در واقع مردم ما اجاره نشین هستن.
بله.
یعنی واقعا این مسئله همه دوست دارن خونه دار بشن دیگه. این مسئله هم هست و باید ما همه اینا رو در محاسباتمون منظور بکنیم.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما آقای مهندس ایرج رهبر. بله، باتون خداحافظی میکنم. بله، گفته بود کردم با آقای مهندس ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، پیرامون بحث تفکیک وزارت راه و شهرسازی و همچنین قیمت مسکن ها در نهضت ملی مسکن، وادای مسکونی در نهضت ملی مسکن که اشاره داشتن غیر قابل پیش بینی با توجه به تورم موجود در اقتصاد کشور. بله، سپاسگزاریم از این که باز هم با روی خط اقتصاد همراه ما بودید. تا برنامه دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار همه شما باشه.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036-37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
این شب جاری هنوز میخوابم، هنوز بیداری، هنوز خوشبینی به سبزی فردا کجا گمت کردم، کجای این دنیا. ما هم بودیم هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم، کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این حق این گریه
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنان من را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.